أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. همیشه تو فضاهای دینی یکی از ابعاد دینداری اینه که در این تاریخ این دینداری رو چگونه محقق کنیم. به همین جهت در شیعه میگن که اجتهاد همیشه حاضر است، بابش گشوده است. خب این خیلی مهمه. مثلا شوانین اهل سنت یه مرتبه اومدن 4 امام را گرفتن، 4 امام به معنای امامای اهل سنت، و متوقفن در اونجا به مشکل میفتن. شیعه میگه باب اجتهاد بازه، یعنی اجتهادش مال صرف فقهی که نباید بگیرید که این شاید مثلا 100 ساله اخیر بیشتر صرف فقهی شده است. باب اجتهاد بازه یعنی همواره ما در بستر دینداری میفهمیم که کجا ایستاده ایم. مثلا میشه ما الان 300 سال پیش بایستیم، خب ما حالا نیستیم. در بستر دینداری باید موقف خودمون رو مشخص کنیم. تو دل همین بحث است که اون جلسه اشاره شد ایده انقلاب اسلامی برای تحقق یک تمدنه. چرا؟ خب برای اینکه مواجه شد جهان اسلام با یه تمدن. قبلش که هر کس کار خودش رو میکرد، تمام ملل عموما در همون محدوده خودشون بودن. بعدنا مثلا اومدیم گفتیم خب اون تاریخ گذشته چین یه نوع تمدن بود، اما وقتی چینی ها داشتن زندگی چینی خودشون در زمان کنفوسیوس و لائوتسه می کردن که به اسم تمدن چین این کار نمی کردن که خودشون بودند و خودشون. غرب که اومد، غرب دیگه خودشون با خودشون نیست، با تمام جهان خودشون رو تعریف کردن. استعمار و اینا از نظر فرهنگ غربی خیلی اساسیه در دل اون فرهنگ. اینجاست که یه تمدنی به یه معنایی خاص به وجود اومد. آره به شما هم اشکاله به شما میکنن، اشارم کردم، میگن که تمدن که یه موضوع غربی است. چرا میگین تمدن اسلامی؟ تمدن اسلامی یعنی چی؟ تمدن بستر غربی است. چرا میگین تمدن اسلام؟ اینا نصف اشکالشون به جاست. در این که ما قبلا چیزی به نام تمدن اسلامی نداشتیم، با خودمون به سر میبردیم، درست، ولی وقتی مواجه شدیم با یک تمدن مجبوریم که به خودمون برگردیم، تو این تاریخ ببینیم که خودمون رو چطوری تعریف کنیم. خوب عنایت بفرمان. ما در مواجهه با تمدن غربی به خودمون اومدیم، دیدیم به چند دلیل میتونیم تمدن داشته باشیم. یکی این که همون بحثای قبل دارم میخوام تکرار کنم، یکی این که دیدیم تمدن غربی که اومده از همه انسانها را میخواد دربر بگیره، توان رفع مشکلاتی که اون تمدن در خودش به وجود میاد و ندارد. حرفای ما نیست. دو، انسانی که پیشنهاد میکنه برای اینکه این انسان انسان باشد، اون نیست که ما میخوان. خب اینجا ما مرحله سومی پس برامون پیش اومد. مرحله اول چی شد؟ هیچی. اومد گفت که تمدنی داریم و احترام هم میذاریم به ادیان دیگه و همه را هم ما دربر میگیریم. خب برگردیم به قرن مثلا 17، بعد خب این یه مرحله، ما هم عموما همین فکر را کردیم، مثلا همین مرحوم ناینی تو تنبیه الامه همین جور فکر کرد، گفت که خب باشد. مرحله بعدی که به وجود اومد دیدیم بحرانها براش به وجود اومد، خب که نتونست اون بحرانها را خودش بازخوانی کنه، به قول معروف امکان بازسازی بحرانهایی که براش به وجود اومده نتونست حل کنه، که همیشه مثال خوبی که دارن خودشون میگن که جنگ جهانی اول و دوم معلوم شد تئوری مدرنیته شکست میخورد. خیلی هم یعنی رو مسئله جنگ جهانی اول دوم که من گاهی اشاره میکنم بحثای مفصلی شده است تو دنیا، بیش از اینکه دوتا جنگ چی تو شد که این دوتا جنگ تو جایی که بنا بود که حقوق انسانها به عالی ترین شکلش رعایت بشه این همه کشته دادن. خب اینجا بود که خب حالا ما دو مرحله شو گفتیم، حالا سومیش بین دوتا چیز موندیم، یا اینکه برگردیم به گذشته خودمون دیگه، امیدمونو از اینکه یه تمدنی به نام تمدن غرب باشد و ما هم در اون تمدن باشیم، حالا که نشد به دلایلی که خود غرب نتونست خودش را بازسازی کنه، یه راه اینه که برگردیم به گذشته، یه راه اینه که مگه میشه وقتی یه تمدنی اومد تو تاریخ حتما باید که شما اگه میخواین خودتون رو ادامه بدید با زیر ساختای اون تمدن تمدن جدیدی بسازی. اینجا خیلی مهمه که امثال حضرت امام اینجا یه چیزی گیرشون اومده است که مسلم این حرف حوزه و نمیدونم درس و بحث نیست، این یه اشراقیست، یقینا اشراق الهی. علل قاعده باید به اینجا نمیرسیدیم ما به طور عادی مردم مذهبی ایران شیعه به اینجا باید نمیرسیدیم. خود کربن اینا تعجب میکنن، میگن چی تو شیعه، شیعه این چه چیزی بود؟ دیر اون جلسه عرض کردم میشل فوکو میگه که جهان، جمله خودش رو یادداشت کردم بگم بهتره، میگه که ریشه انقلاب اسلامی معنویتی بود از جنس معنویت شیعی. چون میترسم خستتون بکنم حرف خودم رو مفصل نمیزنم، اما شما چاره ای ندارین توی این جلسات بشینید از این فکرام بکنی که خب چه شد که ما در مقابل دنیای مدر انقلاب کردیم، چرا تو شد انقلاب کردیم؟ ایده انقلاب اسلامی یه معجزه تاریخ هست، شما حالا ساده میگون که خب شد، نه ببینید کجا بوده؟ اکثر همه از نمیدونم کربن بگیر و روشن فکرای ما، شایگان و روحانیون ما گفتن خب لا دست باباش، بره پی کارش، میریم پیش خودمون، میریم پیش خودمون، یعنی برگردیم به دنیای قبل از تمدن، هر تمدنی کار نداریم. امثال حضرت امام یه مرتبه اومدن با ساختارهای دنیای جدید یه بستری را گشودن. ببینید در پس جمله ما یه بار دیگه تکرار میکنم، در مواجهه با تمدن غرب اومدن اون چه در ذخیره دینی خودمان داشتیم رو به روز ظاهر کردن. خب الان اتهامی که به ما میزنن درسته یا غلطه؟ اتهام جدی است، اگه نتونین جواب بدید شما نمیتونید خودتون رو ادامه بدید. اتهامشون همینه، میگن موضوع انقلاب و تمدن غربی است و چون اینا غربی است شما هر کاری بکنید به اسم انقلاب و تمدن غربی میشید. خب شواهد هم میارن دیگه، شما اقتصاددون غربی است، آموزش پرورشدون غربیه، یعنی بازار کدی اون بازاری؟ ما ابدا بازاری جنس قبل از تمدن غربی دیگه نداریم. بازاری همینطور مثال میزنم، ببین بازاری 300 سال پیش 200 سال پیش معنای خودش رو کسب و کار میدونست. در صورت اینا توی یکی از کتاب ها مفصل عرض کردم. اما بازاری از مشروطه به بعد معنای خودش کسب سود میدونه. اینا در حدی که الان شما تعجب میکنین، خب مگه میشه غیر کسب سود؟ نه آقا، این نماز خوندن شما اینا تو دیندون داشتین، اینا عملی بود. از کاسب حبیب الله سبیل الهی را طی میکنه، اینا شک گرفته بود. خب اما حالا الان کو بازار؟ بازار غربیه، فرهنگ غربیه، پیشنهاد و غربیه، پدر و مادر و غربیه. خب حرف اینا اینه، میگن شما پس بخواید نخواید، چون انقلاب یه موضوع غربی است و تمدنم یه موضوع غربی، پس شما بخواید نخواید همین که میخواید انقلاب کنید و بحث تمدن میکنید، هرچی هم میخواید بگون اسلامی، فایده نداره، غربی. در حدی که یکی از این آقای، حالا اسم بیارم، آقای عبدالکریمی، یه جریانه میگه که پارادوکسیکاله، میگه انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی پارادوکسیکاله. یعنی چی؟ یعنی اسلام که عبارت هست از یک زندگی که انسان نسبتش با خدا شک بگیره، با انقلاب که یعنی یک اجتماعی تشکیل بشه و سرنوشت اجتماع رو دین تشکیل بده، میگه اصلا این حرفا، اسلام یعنی انسان دین، میگه اسلام یعنی دین خدا، دین خدا یعنی این که شما با خدا به سر ببر، جامعه رو هم عقل بشر اداره کنه. و یعنی چه که شما میخواید بگون انقلاب اسلامی کرده، میخواید جامعه را بر اساس قواعد اسلام پیاده کنیم؟ انتقادی که به این نظر هست، خوب انتقاده میگم، ولی حرف خودمون، انتقاد اینه که این قرائتی که از دین شما میگوی قرائت مسیحی است، چه ربطی به اسلام داره؟ متاسفانه این روشن فکران ما اینه دیگه. به راحتی من میتونم بگم که اینا چون با آموزه های غربی عموماً متفکرانه خودشون شکل دادن، تفکر خودشون، اصلا نمیتونن غیر دین مسیحی را فکر کنن. دیدم انتقادهای خوبی هم بعضن تو بعضی اون کتاب امکان امر دینی چند تا از دوستای ایشون دوباره همین انتقاده بهشون کردن، گفتن امر دینی را شما مسیحیت گرفتی و بعدا میگوی در دنیای مدرن امکان امر دینی است. انتقاد منم از همین جنسه که این که شما میگون دین یعنی نسبت ما با خدا و معنی میکنید یعنی جامعه را بذارین عقل بشر اداره کنه، هیچ هم نیاز نیست ولایت فقیه، یعنی چی؟ اینا غیر سیاسی که اینا بحث نمیخوان بکنن، میخوان اجتماعی بحث کنن، ببخشید عقلانی بحث کنن. جواب ما همینه. اما جواب اصلی را فراموش نکنید، اشکال اصلی چی بود؟ که چون انقلاب و تمدن دو موضوع غربی، شما وقتی انقلاب کنید و تمدن اسلامی بخواید ایجاد کنید، اولا غربی میشید، شاهدش هم این که غربی شده. جواب چیه؟ جواب اینه که نه، امثال امام در مواجهه با یه تمدنی که تاریخ به صحنه آورده است، به این نتیجه رسیدن که در بستر ذخیره ها و محتواهای دینی که داریم در مواجهه با اون تمدن میتونیم تمدنی را ظهور بدیم. خب پس نصف کار آره غربیه. ما اگه این تمدن نبود فکر تمدن نمی افتادیم، ولی الان مواجهیم با یه تمدن، میتونیم برگردیم به تاریخ قبل از تمدن؟ خب سوال مگه میشه؟ اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره. اینجا بحثه، بعضی ها میگن آقا چی کار داریم، من نمیخوام وارد اون بشم، میشه دمروش خوب بحث کرد، اما این طرفش رو میخوام بگیرم که نه، ما حالا که نمتونیم به گذشته برگردیم، در مواجهه با این تمدن به فکر تمدن میفتیم. میگن که خب غربی است. خب آره، در مواجهه با تمدن غربی به فکر تمدن افتادیم، تا اینجاش غربی. ولی بعد چه نتیجه‌ای میگیریم؟ نتیجه میگیریم که میشه تمدنی ساخت با هویت دینی. متنی که اون جلسه نصفش رو خوندیم و همه این مقدمات برای اینه که خب پس ما بین دوتا تمدن الان گیریم، یه تمدن بخوایم و نخوایم الان ما رو فرا گرفته است، یه تمدن دیگه که ما باید در افق شخصیت اجتماعیمون ظاهر کنیم. ما اینجا ایستاده ایم، یعنی من ایستگاهمون اینجاست که بین دوتا تمدن. در صفحه 372 دیدیم که تیتر این بود که معنای تمدن حقیقی، اوناشو من رها میکنم چون بحث شد. از اون پاراگراف آخر رو من همین صفحه رو یه بار دیگه میخونم تا این بحث انشاءالله یه افقی رو بگشاید. در این دنیای سنگی و سنگ شده، یعنی شهرها، داریم تفسیر میکنیم دنیایی که امروز به نام تمدن غربی ما باش رو برون، و این انتقاده این ما نیست به این تمدن. عرض کردم اینا نظر اشپنگلر مثلا یا رنگنون فرق نمیکنه، تو کتاب علل تزلزل من نظر رنگنون بودم. یعنی ما در نقد غرب متفکران خوبی داریم از خود غربیا. خب حالا همین گارودی را، این کتاب بسیار خوبه، وصیت نامه گارودی، یه کتاب خیلی خوبی گارودی داره که به نام وصیت نامه گارودی. خب نمونه داریم از اینا که بگیم که خب اینا تا اینجا رو ما همراهی میتونیم باشه میکنیم که میگن آقا ما تمدنی را به وجود آوردیم که امکان بازسازی خودش رو و امکان دادن انسانی که اون انسان بتونه با خودش با بقیه زندگی کنه دا نتونستیم به وجود بیاریم. میفرما در این دنیای سنگی و سنگ شده، یعنی شهرها، توده های انسانی که باید آن را به توده های بی شکل شن شبیه دانست، به وضع هولناکی کنار هم جمع شده اند. از این ماده، یعنی توده شنی مردم، میتوان هر گونه ترکیب تصنعی که خیلی زود در معرض تجزیه واقع میشود پدید آورد. من هاشیش نوشتم کاری که رسانه ها با مردم میکنن، با مردم دنیا دینی دیگه. خیلی راحت هر جور دلشون خواست گفت چی؟ گفت ما به جای این که خودشون میگن، به جای این که بیایم صندوقای رأی رو عوض کنیم، میایم فکرها رو طوری میکنیم که اونجور که خودمون میخوایم رأی میدن. خیلی هم موفقت در این کارشون رسانه ها. در واقع چرا میشه اینقدر راحت مردم ها با تبلیغات و رسانه ها تکون داد؟ خب گفت به قول مولوی، من سفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. اگه کسی اصولی، حالا بعد میگم، اصولی با عالم قدس ثابت نداشته باشه، اگه شما یه حقیقت ثابتی نباشید که در معوای اون باشید، فرق نمی کنه. مگه من ما ملتمون را با جریان خاکستری ساختن راحت رعیاران میبرن هر جا دلشون میخواد؟ این جنس غربه است. حالا میخواد اسمش ایرانی باشه، میخواد اسمش اروپایی باشه، نکته رو خوب داشته باشیم. از آنها میتوان حزب درست کرد و آرمانهای زود گذر خیالی را پیش چشمانشان آورد و مشغول تشکیلات ساختشیشان کرد. من این صفحه 373 هم دو تا پاراگرافش باز با این نیت که داریم هنوز میگویم که تمدن غربی این خلل را داره. شما همطور که من میخونم فکر کنید، بگون این خلل خللی است که غرب میتونه امکان بازخوانی و بازسازیش را داشته باشه. اگه داشته باشید، هیچ وقت انقلاب اسلامی به عنوان تمدن در این دنیا شکل نمیگیره، بی خودی هم امید نداشته باشید. اما اگه غرب الان یه تمدن اومده است، فکرها رو متوجه یه تمدنی زندگی کردن کرده است که حالا میگوی معنیش یعنی چه. خب حالا بحث بعدی اینه که پس بشر مجبور است که به تمدن دیگری فکر کنه. وقت شق سومی پیش میاد که ازا میفرماد که ازا جا نصر الله و الفتر ایت الناس یدخلون نفید. میرسیم به جایی که اگر انقلاب اسلامی تونست تمدنی غیر این تمدن جلوی بشر بگذارید، بسیاری معضلات که امروز شما گرفتارشید، خود شما، انواع حجاب، نمیدونم رانت ها، اینا به کل اصلا منزل عوض میکنید. شما الان هنوز منزلتون هنوز منزل غرب است، ما که هیچیمون عوض نشده، که الا اینکه یه افقی گشوده شده است. ما هنوز پس در صفحه 373 در دو پاراگراف میخواییم بگیم که ما در چه تمدنی به نام تمدن غربی هستیم. در این شنزار انسانی دیگر آن گونه نیروی طبیعی که سبب نشو و نمای عقل و عاطفه انسانی شود به کلی مرده است. این کتاب بسیار خوبه، زندگی در عشق، مردن در خوشی، نیل پستمن، جامعه شناس آمریکایی را خوبه بخونید. ایشون میگه من نمیدونم بر آمریکا چه گذشته است که هیچ حکیمی دیگه اینجا نمیتونه حکمت به ما بگه و هیچ گوشی نیست که حکمت بشنوه. میگه حکیمان ما مرده ان. جمله رو یه بار دیگه میخونم. در این شنزار انسانی دیگر آنگونه نیروی طبیعی که سبب نشو و نمای عقل و عواطف و عاطفه های انسانی شود به کلی مرده است. در این شنزار انسانی دیگر انسان‌هایی به چشم نمی‌خورند که زندگی را برای ما به معنای واقعی آن معنا کنند و روشن کنند چرا کشش و کوشش برای ادامه خانواده از بین رفته است و ازدیاد نسل. اینا را تازه نه، ببینید حداقل این سطری که دارم می‌خونم 50 سال پیش طرف گفته است و ازدیاد نسل و فرزند که از بارزترین نشانه جامعه سالم است اسباب دردسر و تمسخر شده است. یعنی روح این تمدن اینه. حالا شما اگه نتونین اسباب کشی کنید از این تمدن به تمدن دیگه، مگه میشه اصلا این تمدن ظرفیت اینا نداره؟ خب ببینین دوباره توصیه‌های رهبری که خیلی به جا بود، ولی شما تو کدوم کانتکست و بستر میخواید که ازدیاد نسل داشته باشید؟ ساکنان شهرهای بزرگ اتموار استقلال پیدا نمودن. خیلی جمله خوبیه، از رنگنون هم هست. اتم‌ها رو دیدین؟ هر کدوم جدا. میگه زندگی اتمی، زندگی اتمی، تمام دنیای مدرن زندگیش اتمیست، برعکس زندگی قبلی که قبیله ای بود. یعنی انسان ها خودشون در هویت قبیله حس می کردن. خب باز فردیت اونچنان حکومت نمی کرد، معنای خودش رو حد، مثلا تا حدی تو عراق، توی یمن، اینا هنوز تا حدی اینجوری هست. ساکنان شهرهای بزرگ اتموار استقلال پیدا نمودن و خودخواهانه تنها به خود فکر می کنند، با اینکه نه در توده اتم ها زندگی هست و نه در توده های انسان های منفرد از یکدیگر آن نوع زندگی به چشم می خورد که در جمع انسان های وارسته در جریان بود و در ذیل اهداف قدسی در زیر سایه همدیگر زندگی می کردند. آنچه از شهرهای سنگی و از ریگزارهای انسانی بیرون می آید مدروز است. مدروزی یعنی تصورات بیپایه روزمرگی ها که ابدا روح و بقا ندارد. خیلی نکاتی خوبی داره میگه. شما از پدیده مد را برگ ببینید، مثلا 300 سال پیش تو اصفهان شاردونه، درست میگم؟ شاردون اینجا بود از 500 سال پیش. البته میگه که تو اصفهان چیزی به نام مد معنی نمیداد. من یه بار دیگه اینو گفتم، ببینید ثروتمند و فقیر یه قبا داشتن میپوشیدن تا وقتی کهنه بشه که دیگه نشد پوشید دیگه نپوشید. گفت خیلی عجیبه، میگه خیلی عجیبه که پیرنش رو میپوشه تا دیگه قابل استفاده نباشه. اینکه خب این پیرنه دیگه از مد افتاده است، یه پیرنه بهتر. این ببینید وقتی روحی حاکم است که شما نسبت به جمع حساسی، اما اگه خودت شدی میخوای خودت غیر اون باشی دیگه، چطوری میخوای غیر اون باشی؟ باید یقه پیدا کنی که یقت غیر اون باشه، نشد یه آسینی پیدا کنی. این طبیعه، حرف خیلی زیربنایی تر از این حرفایی است که بعضی ها میزنن. حالا این طرفش ها در مقابل آن چه در بالا گفته شد در مقابل آنچه در بالا گفته شد تمدن حقیقی قرار دارد که با ارتباط با عالم قدس و معنویت مانند یک موجود زنده می روید و قد می کشد و دارای تقسیماتی مثل ریشه و تنه و برگ است. اینا خودتون الحمدلله تو این شرایط میتونین حس کنین. مقام معظم رهبر یه جمله گفتن، من چندین جلسه پیش آوردم، که میفرمان انقلاب اسلامی مثل یه موجود زنده است، همطور جلو میره. این منحصر به انقلاب اسلامی نیست، هر حقیقتی که به عالم بالا وصل بشه اینطور، از یه درخت بگیر تا خودتون، شما خودتون تنتون با نفس ناطقتون وصل از که میتونید تعالی داشته باشید. و اجتماع، ما در اعتقادات خودمون علامه طباطبایی ذیل آیه 200 سوره آل عمران یه بحث مفصلی دارن که جامعه خودش یه شخصیت داره و جامعه خودش یه حقیقت داره، یعنی این بحث خوبی هم هست. خب اینجا حرف اینه که آیا میشه جامعه ای داشت که ذات جامعه به جای انسان‌های سلول‌های سرگردان یه هویتی باشد؟ مثلا آیه رو ببینید، یا من ندعو کل اناسن به امامه. خیلی بحث خوبیه، ما که اینجا نمیخوام، روزی که هر آدمی را با امامش دعوتش میکنه، یعنی پس نسبت انسان‌ها در امام انسان‌ها پیدا میشه. خب حالا امام انسان‌ها امام شمان یا امام ناسن؟ یعنی پس مجموعه ها با امامشون یه هویت خاصی دارن و این هویت غیر هویت فردشونه. خوبی که همطور علامه یا شهید مطهری فرمان اینه که انسان در عین فردیتش و اصالت دادن به فردیتش در جمعیتی اصیل قرار داره، برعکس مارکسیستا. مارکسیستا سوسیالیستن به اصطلاح، یعنی اصالت به چی میدن؟ به اجتماع. اروپایا اندیویدوالیسمن، اصالت رو به فرد میدن. نه، انسان دو بُعد داره، هم بُعد فردی داره به اعتبار نسبت خودش به خدا، هم بُعد اجتماعی داره به معنای اشراق اراده خدا بر این جامعه و دادن هویت خاصی به جامعه که انسان‌ها خودشونو در اون جامعه معنی کنن. خب پس این جمله آخری خیلی مهمه، بعد میرسیم دوباره بهش، که میگه مثل یک موجود زنده قد میکشد و دارای تقسیماتی مثل ریشه و تنه و برگ است. جامعه همش برگ است یا همش ریشه؟ این سخته برای شما، یعنی یعنی شما و من در تاریخ زندگی میکنیم که اگه بگیم نه تو درست برگ باش، اون آقا راست ساقه باشد، اون آقا هم دهم، من چرا نباشم ریشه؟ این مشکلی است که ما ببینم چطوری چی شد بر ما که حالا ممکنه بگو که خب مگه شرافتی فرق میکنه؟ این اول خراب شد. میخونم متن، انشالله خود متن روشن کنم. خب گل میدهد و به میوه مینشیند و هر کدام از اعضا در جای خود مطمئن و راضی هستند. یعنی بنا شد زن بیاد جای مرد، یا مرد بره جا زن، یا بنا بود زن ها جای خودشون باشن، مرد ها جای خودشون، ولی هر کدوماشون در جای خودشون معنای اصیلی داشته باشن. دنیای مدر اولین کارش که به نام تساوی زن و مرد، ما تساوی زن و مرد از کجا آوردیم؟ مگه میشه نتیجهش هم این شد که بنده خدا بزرگترین بحران هنده تو خانوما هست؟ این خانم آقای اریک فروم روانشناس آمریکا میگه ما الان مشکل ما فقط مشکلات فشارای روحی است که بر زنای آمریکا تحمیل کردیم. هر اندازه آن تمدن واقعی تر باشد و مبتنی بر آموزه های الهی شکل گرفته باشد، بیشتر قد می کشد و یال و کوپال پیدا می کند و اعضای آن بهتر در جای خود قرار می گیرند. من حالا شما هیچ که دومینا که من دارم میگم اما کل نگیرید، باید بریم جلو، بلکه من اونچه که میخوام به عنوان تصورم نسبت به تمدن بگم در چند فصل یخته روشن کنیم. یکیش همینجاست که هر کدام از اعضای خود در جای خود قرار می گیرند و دقیق تر جای دیگران را درک می کنند و سنن و آداب تکوینی و تشریعی دقیق تر در آن جاری می شود. تمدن حقیقی عبارت است از نظامی که در عین مراتب مختلف که در بین اعضای آن هست، هیچ کدام از اعضا نسبت به هم احساس حقارت نمی کنه. اما در عین مراتب، خودش شما جرأت نمی کنه اینا رو جایی بگو، میشه که یک کسی ذاتن به قول تئوری های مدیریت میگن، بعضیا تئوری ایکس بهش میگن، تئوری ایکس مدیریت میگن، بعضیا ذاتن مدیر خلق شدن. خب مدیر خلق شدن این برتر خلق شدن، برتری که به تقوا بود. این نه اکرمکم عند الله اتقاکم. دیدین بعضی موقع پیش اومده طرف که مدیر از حقوقش از کارگرش کمتر است. خب میشینه حساب میکنه، میگه من انرژی که صرف میکنم نسبت به این دیگه خودش میدونه که نه من درسته مدیریت میکنم، ولی چون این کار کار یدیه اون بیشتر زحمت کشته. ولی اینجاست که شما جرأت نمیکنید بگون آقا بحث توانایی های فکری و یدی خود شرافت نمیاره. میگه که تمدن حقیقی عبارت از نظامی است که در عین مراتب مختلف که در بین اعضای آن هست، هیچ کدام از اعضا نسبت به هم احساس حقارت نمی کنند، زیرا آنچه عامل کرامت و شرافت می باشد تقواست. بعدنا رو اینا بیش از اینا که حالا من میگم باید فکر کنی که واقعا میشه یکی پولدار باشه به جهت اینکه شرایطش طوریست که به قول ریکاردو ارزش اضافی بحث میکنه. میگه مثلا یه زمین شما داری، یه زمینم این آقا داره، آقا دست قضا این بارونی که میاد رو زمینه شما بیشتر میاد، خب شما پولدارتر میشی. حالا پولدارتر که شدی مهمترم میشی؟ بسیار. حتی من بچه که بودم من یادمه مثلا تو روستاهای ما کت خدا پولدارتر بود ولی متواضع‌تر بود. هی به ما خوب نمیگن خان ما کم داشتیم، ولی هی خانه را بزرگ کردن. یه روحی حاکم بود روستاوام کمتر، چون مقابل نظام شاه بودن هرچی که شاه میگفت اینو عکسش میکردن. روستای سنتی اینه که اصلا نیمدن مدرن بشن، برعکس نظام اسلامی روستاوا گفتن خب این حاکم مال خودمونه. اینا خیلی زود از اون حالت سنتی متاسفانه در اومدن. خب اینجا ما خودمونم با چشمامون دیدیم که ثروتمندی به اعتبار پیشامد تاریخی بود، ولی این ثروتمندی مسئولیت برای خودش بیشتر بود. مثلا روزای سنتی مثل تولدها شهادتها کت خدا بیشتر سور میداد، خب بلکه اون بیشتر وضعش خوب بود، همه هم میرفتن استفاده میکرد، نه اون شرافت برای خودش قائل بود نه ما. خب حالا حرف ما اینه که ممکنه بگود که خب این افق افقیه که امکان تحققش نیست. چرا؟ حالا میرسیم. اگر به این برسیم که آروم آروم دنیا داره میشه، بعدش چی؟ یعنی یه چیزی که اینا الان دارن تو دنیا بحث میکنن و ما هم هر چیز زودتر باید بحث کنیم، اگر همین جور دنیا جلو برید، خوش ببینید مثلا الانه به خصوص این 7-8-10 سال اخیر مثلا همین مایکروسافت ثروتی دارد که چند تا کشور میتونه بخرد. گوش بده، یه نفر میتونه چند تا کشور بخره. یه بار دیدم یه آماره خیلی جالبی داده بودن، نه فقط دهات کوچولی جیبوتی، یا مثلا چه اسلوواکی را میتونه بخرد. خب حالا اینجا سوال است بعدش چی؟ اینجاست که دنیای مدرن دارد به این فکر میفته که باید اسباب کشی کنیم از این که این علم که ثروت‌های زیادی میاره ما اینو اصالت قائل بشیم. دو تا نظریه بود. نظریه مارکسیستا این بود که پس بیام علم ما که موجب ثروت میشه ده مربوط به دولت بکنیم، که آقای مطهری هم تو اون کتاب اقتصادشون نظرشون این بود. نظر خیلی‌ها این نیست، نظر خیلی‌ها این نیست که نه نمیخواد ثروت رو با فردیت به هم بزنیم، بیایم نوعی از شرافت رو بیاریم که این به جای ولع ثروتمند شدن نه به طور طبیعی خب ثروتمند میشه خب بشه. اما ثروت وقتی کارآفرینی باشه بیایم یه حیاتی دیگه رو متذکر بشیم. حالا میرسیم، من هیچی دیگه اینجا نمیگم، ببینید از خود متن در میارید. در تمدن حقیقی متانت در کلیه ی حرکات و سکنات با تعریفی معنوی که محصول پرورشیست مطابق آداب محکم و متقن الهی چون خون جاریست، زیرا آن حرکات و سکنات ریشه در حقایق عالم دارد و عملا آن جامعه را با هزاران وظیفه ناگفته و تعهدات نانوشته اداره میکنه. هنوز جواب اون سوالم ندادم، اما اینا را هم انصافا ول نکنید. ما همیشه تو تاریخمون وظایفی داشتیم که انسان‌ها خودشون درک می‌کردن نسبت به خودشون. قدیما مثلا یادتون باید باشه اگه یه پوست خربوزه، حالا موز که ارزا نبود، پوست خربوزه بود دیگه، وسط جاده بود، طرف امکان نداشت بره، پوست خربوزه هم زیر پا مثل پوست موز لغزنده میزد کنار میره. هیچ بخشنامه‌ای هم نبود، هیچ جام ننوشتن تو روایت که هر کس پوست خربوزه دید واجب شرعی است که بزنه کنار. اینقدر از این تعهدات نانوشته و ناگفته نسبت به وظیفه اجتماعی جامعه را جلو می برد که به خودی خود بحران رفع می شد. من تجربیاتی از این قضیه دارم. تو جبهه ها اینا شما می دیدید، تو جبهه ها خیلی عجیب می دیدید که بعضی ها اون گوشه دارن یه کارایی می کنن، کارایی که هیچکی متوجه نیست اتفاقا اینا دارن می کنن و نتیجهش هم خیلی اساسی است و اگه غفلت هم ازش می شد عملا کارای گنده هم جلو نمی رن. خب حالا بریم جبه. عملا آن جامعه را با هزاران وظیفه ناگفته و تعهدات نانوشته اداره می کند و به جهت نظر به آن حقایق الوی، الوی یعنی عالم اعلا در مقابل سفلی، جامعه‌ای که به حقایق الوی نظر دارد به صورت طبیعی دارای نوعی متانت و آداب محکم از زندگی است که همه مردمان تحت نفوذ غیر محسوس آن قرار دارد. آروم آروم بعدن من دلایل میارم که اگه تمدنی به اینجا نرسه یا تمدن غرب است یا هیچ. تمدنی که حضور نامحسوس روحها نقش آفرین تر است از حضور محسوس. حالا بریم جلو. و چون با فطرت آنها هماهنگ است، آنها را در نوعی از یگانگی و حیاتی واحد قرار می‌دهد که افراد آن جامعه از حدود فردیت خود فراتر رفته، یعنی با امام خود زندگی می‌کنند. وقتی امامشون هم مثالش هست، شما تو تجربه خودتون دارین. طرف گفت چی؟ گفت همین که شنیدم امام مرحوم مهدوی، اون که اون ناو آمریکایی را مین گذاشتیرش و بعد اون حالت بیشمه، بعد خبردار شد که امام خندیده بودند و خوشحال نبود، همین که من یه لبخند رو لب امام گذاشتم ما را بست. یعنی این چیز عجیبیست، شما یه نمونه شو حالا دارید توی تاریخ خودتون، این اصلا مال تاریخ ما بوده است. که چی؟ آنها را در نوعی از یگانگی و حیاتی واحد قرار میدهد که افراد آن جامعه از حدود فردیت خود فرا رفته، به امامشون فکر میکنن، معنای خود را در گستره تمدنی جستجو میکنن. از اینجا جواب اون سوال میخوام بدم که شرف و شرافت و غیرت را معنای قدسی میبخشه. نمیگم تو پولدار نباش، کارخونه نداشته باش، طور فضا را ساختی که میبینی نه یه چیز دیگه را برای خودت اصل میگیری، در ضمنم از مهارت‌ها و توانایی‌ات استفاده میکنی و در آن حال عناوین قدسی در سراسر زندگی افراد بشر از عناوین اجتماعی نفوذ کرده است، بیشتر از عناوین اجتماعی نفوذ کرده است. درست نخوندم جمله را. شرف شخصی در چنین جامعه‌ای عبارت از احساس وظیفه هر فرد در مقابل تمدنی که در آن زندگی میکنه. دوباره برمیگردم به اصل بحث. پس ما امروز نمیتونیم تمدنی زندگی نکنیم، به دلایلی که گفتیم. خب تمدنی هم که جلومون است درست اینا نیست. پس حالا که امکان تمدنی زندگی کردن، امکان تمدنی زندگی نکردن نیست، خب باید تمدنی فکر کنی. تمدنی که فکر کنی غیر تمدن غربی باید اینا در نظر گرفته بشه. حالا وقتی شما با این گام دوم ببینید چقدر میتونید خوب فکر کنید، یعنی شما گام دوم وردید بیان تو این دستگاه و وقت براش بذارید. زیرا هر فرد در چنین فضایی حیات اجتماعی خود را احساس میکنه. روی این جونه دونه این جمله، در دنیای مدرن اینطور نیست، فردیت هست دیگه. اینجا چی؟ زیرا هر فرد در چنین فضایی که رسیده است بشر به این که باید تمدنی فکر کنه، هنوز ما نرسیدیم ها، اما داریم آروم آروم رو این مسئله فکر میکنیم که باید تمدنی فکر کنیم. خب در چنین، زیرا هر فرد در چنین فضای حیات اجتماعی خود را احساس میکنه و با حیات آن تمدن قدسی زندگی را معنا کرده، ولذا وجود دیگران را که در آن تمدن زندگی می کنند وجود شخص خود می پندارند. المومن و مرآة المومن. الان در چه موقعیتیم؟ درست در مقابل عکس هستیم. یعنی الان مذهبی ها بیش از این که همین جمله وجود خود را با بقیه در یک حیات حس کنند و ببینه که اگر کوچک در این ضربه روحی به این زد، این نظام تمدنی به هم میخوره، اصلا نمیفهمد اینا. یعنی الان ما مذهبی ها به کل اینا را نمیفهمیم، به کل. یعنی خوبامون نمیفهمیم، بعدامون که هیچی، خوبامون نمیفهمیم که ما داریم در تاریخ حاضر میشیم که اگر به این بنده خدا ضرر بخوره، در هویت شخصیتش، در روانش، در زندگیش، این انسجام از هم میپاشه. اصلا نمیفهمیم چرا خود چه مشکلی پیش میاد لادستی باباش. این حالا شما حساب کنین چی میاد و حالا پس کجا گیر کردیم؟ تمدن غربی که نمیتونیم باشیم به ادله مختلف، اونی هم که هستیم که محال است. یعنی باید حتما تمدنی بشیم، چون مواجهه با یه تمدن الان هستیم تو این تاریخ. حالا این تمدن باید چه خصوصیات داشته باشه؟ دوباره جمله رو میخونم. ولذا وجود دیگران را که در آن تمدن زندگی میکنند وجود شخص خود میپندارد. همان چیزی که شما در صدر اسلام ملاحظه کردید. صدر اسلام بچه مذهبی ها به فکر ایجاد اسلام بودن. چون به فکر ایجاد اسلام بودن میخونی تا آنجایی که خداوند در وصف چنین روحیه فرمود چی؟ یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. خیلی آیه عجیبیه. یؤثر ایثار دیگه معنیشه ولدین دیگه. حقیقت ایثار اسلام را به تاریخ برگردوند. این آیه مال اونه. ولدین دیگه وقتی مریض خون داشت ازش میرفت طرف، زودتر اون رفیقش خون داشت میرفت دیگه. آب که آوردن خود آدم خون بره ازش آب میخواد دیگه. گفت نه این زودتر. بعد اونم گفت نه اون زودتر زخمی شده از خون بیشتر رفته. آب یاد یه کاسه آبم بیشتر این بنده خدا نداشت. رفت آخریه دید که نه رحلت کرده از بی آبی. اومد دید بعدی همشون هم رحلت کرده بود. یعنی این خدا میخواد یه تابلوی نقاشی که اسلام نقاشی کرده جلو ما بذاره که تا اینجا ما میتونیم انسان به تاریخ هدیه کنیم. عطای اسلام به انسان. ما تو جبهه ها والله اینا داشتیم دیگه، دیدین اون قضیه که لو رفت که اون به میدون مین که رسیده بودن، بعد هر کدوم بچه ها گفته بودن ما میریم، بعد مثل که ظاهرا دو سه تام باید میرفت. این پیره مرد میگه که نخیر رأی میگیریم. میگن چیکار؟ میگن هر کدوم تو کاغذ اسمادون رو بنویسی میندازیم تو این کیسه و بعد در میاری. و بعدم خب حالا همه را ریختند و بعد ناکس اسم خودش را که نوشته بود کف دستش قایم کرد. حالا ناکس دینی میگم دیگه. بعد هی در آورد گفت خودمم. گفتن نه قبول یه بار دیگه دوباره. خب بعد فهمدن که از اول اسم خودش و ظاهرن بچهش، حالا یادم رفته، بچهش خودش رو انتخاب میکنه. اینا بهش میگن ایثار. این که شما در این جبهه اربعینی این تاریخ یقین داشته باشین که یه تاریخی دارد ساخته میشه، چون با ایثار تاریخ ساخته میشه، با نیافتن خود به فردیت و یافتن خود به هویت اجتماعی که عالم قدس رو اشاره میکنه. بله، بیشتر حالا حرف من یه کلمه است و بحثم رو تمام کنم. این سؤال ما شیعه ها ازمون میشه که بشارت تشیع برای جهان جدید چیست؟ یه وقت میگن که بشارت اسلام برای تمدن جدید چیست؟ اینا مصری ها میگن بیان سراغ ما، بگو مالزی میگه بیان سراغ ما. اما این خطابی که به ما شده است، هن حرفشون نیست که بشارت تشیع برای جهان جدید چیست. بشارت تشیع اتفاقا همینه که داره میگه آقا ما جامعهمون امام میخواد، امام داره. ببینید فرق ما با اهل سنت اینجاست. اهل سنت میگه آقا یه دین ما داریم، پیغمبرش هم رحلت کرده است و باید خودمون یه فکری بکنیم. اینجا ناخودآگاه اجتماع دینی معنا نمیده، بلکه افراد دینی معنا میده. همینجاست اون تئوری که میگن که ما اصالت را به فرد میدیم همینجا گیر دارن. یعنی میگم علامه طباطبایی اینا تو بستر شیعه دارن این بحثا میکنن. ما میگیم که ما بشارتمون به جهان جدید اینه که جامعه قدسی، جامعه قدسی داریم. چرا؟ چون امام داریم، امام حی حاضر داریم. بله خب دیگه اون مشکل نیست، وقتی امام حی حاضر غایب است با نایبش جامعه داره میشه. اما این اعتقاد عجیبی است. به بشریت داریم این تذکر رو میدیم. اونا هم از ما این سوال دارن که بشارت. خب حالا بر همینم شما می‌بینید هیچ وقت در بقیه جهان چیزی به نام اجتماع قدسی نخواهید داشت. اجتماع خواهید داشت، مثلا شما جان لاکا بشین حساب کن، هابرماسا بشین حساب، اینا خیلی به اجتماع اصالت میدادن و به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه می‌فرمان پیروزی غرب تا وقتی بود که به جامعه اصالت میداد، ولی به قول خودشون نشد اینا نگه دارن. چرا نشد نگه دارن؟ یه اولین سواله. یعنی خب بعد از یه مدتی که به بحران افتادن تونستن خودشون را بازسازی کنن؟ خب میگن نه نشد. یکی از گفتم من مکرر اینا رو گفتم برای رفقا، یکی از این رفقای ما از آلمان اومده بود، میگفت که این پیره مرده ی آلمان خیلی ناراحتن، میگن که این جوونا آلمانا از دست میدن. آلمانا خیلی آدمای منظم منضبط، یه زمانی هم نی تکنیکی، همزم درآمد سرانش از همه دنیا بیشتره. بعد میگفت چرا؟ میگفت که آلمانای گذشته به خود آلمان فکر میکردن، ولی اینا فردیت غالب شد. یکی از خبرنگارا میگه که اینا را چاره ندارم بگم، یکی از خبرنگارا میگه که ما دیدیم که این قسمت شهر رو در همون جنگی که متفقین با آلمان داشتن با خاک یکسون کردن، تقریبا شهرم خالی بود. گفت ما یه مرتبه داشتیم حالا میگشتیم، دیگه پیرزن یه سطل زباله دستش حساب تو این خرابه ها چرخید و چرخید و اومد بالا و یه جا خاص خالی کرد. تعجب کردیم آخه این شهر که کفر و یکونه. رفتیم پرسیدیم خانم ببخشید چرا شما اینجا خالی کردین؟ گفت اینجا محل زبالدانی صندوق زباله قبل از جنگ بوده است و چون دوباره آلمان ساخته میشه من باید در همون جا. حالا اینا من قبول دارم حرف مرحوم شهید مطهری که فرمان این حساسیت دنیای قبلی، چون مرحوم شهید مطهری تو اون تاریخ به خصوص بیشتر آگاهیشون بوده، امثال آقای بازرگان اینا که اینقدر رو غرب حساب میکنن اون غرب است، یعنی غرب قرن 19 تا اواسط تا اوایل قرن 20 هم هنوز این بحران پیش نیامد. حالا برای اینکه اینا حس کنین ببینید الان مثلا شما 5 سال 4 سال پیش باورت اومد یه همچی بحرانی که الان دارید الان روبرو شدین با چی؟ با اینکه انگار هیچ کس برای انقلاب و اینا دل واپس نیست، بیشتر میخواد یه جوری از این گوشت قربونی یه چیزی بکنه. این خب شما سه سال پیش اینا نمیفهمیدین، گفت نه تعهد. ما دیروزم عرض کردم بر رفقا، ما اینا به خاطر غرب جدید داریم و عموما هرچه به غرب نزدیک شدیم به این روحی افتادیم، ولی چون ذات ما ذات غیر غربی است، این مهمان ناخوانده یقینا میره. این که بندم خب امیدوارم، نه به این وضع امیدوارم، چیزی که میدونم در ذات ما هست و ما باش بعدن دوباره به سر میبریم. اما غرب الان اینطور نیست، یعنی فرق ما با غرب نیست که معلنه با غرب دوتا نیستیم. این که اون معنایی برای بازیابی خودش نداره به کجا، چرا ما داریم به اعتبار اینکه ما اصلا حیات دیگه ای رو تعریف کرده به نام حیات قدسی یا اتحاد انسان ها با امامش و این حرفا. خب بخواستم اینو عرض کنم که چرا مرحوم مطهری اینا میگن غرب یه زمانی اصالت برای جامعه قائل بود، این شواهدش هست. خب حالا شیعه میخواد چه هدیه ای بده به بشر امروز؟ ما یه کلمه، شیعه میخواد جامعه ای به بشر امروز بده که امامی که واسطه فیض است در میان است. و صلی الله علی محمد و آله.